بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بررسی روایات دال بر تفصیل بین فحص و عدم فحص. تفصیل دوم ما این بود که اگر مکلف قبل از صلات فحص به عمل آورده باشد و بعد از اتمام صلات متوجه بشود صلات در نجاست واقع شده است، اعاده ندارد، و اگر فحصی به عمل نیامده و التفات بعد از صلات موجب اعاده است. در این رابطه نصوصی مورد استناد قرار گرفته که این نصوص از لحاظ سند مورد اعتبار است و به چند مورد از این نصوص به عنوان نمونه اشاره می شود. یک، صحیحه زراره رضوان الله تعالی علیه که دیروز خواندیم، باب 41 حدیث شماره 1، که در این حدیث دو تا مطلب بیان شده است. مطلب اول این است که می‌فرماید اگر احساس شود که لباس متنجس است در حین صلات، در حین صلات احساس شود، باید نماز اعاده کرد. و فطلبته فلم اقدر علیه فلم ما ان صلیته، تمام نکردی مشغول نماز شدی، وجدته قال تغسله و تعید الصلاه، که در حال صلات. این یه مطلب بود. اونجا مسئلش اینه که اگر اثناء صلات، شرحش رو بیشتر در مسئله بعدی است، من تو اینجا میخوام بگم که اگر در اثناء صلات بود موجب بطلانه و دستور اعاده است. قطع کند یا همونجا اون تتمش رو تأخیر کند در مسئله بعدی خواهد آمد. این یه مطلب استفاده شد. مطلب دوم دال بر تفصیل که سؤال شد سم مثلا بله گفت فَإِنْ زَنَنْتُ انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ارى فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه، فرأيت فيه ظهور دارد که صليت صلات تمام شد. قال تغسل او ولا تعيد الصلاه، ولا تعيد الصلاه، نماز اعاده ندارد. قلت لم ذلک، چرا اعاده ندارد؟ علت رو میپرسد. دیروز بعضی از عزیزان فاضل ما رو این زوم کرده بود، حرفش هم درست بود که خب اینجا که استناد شده است به استصحاب عیبی ندارد، اثبات شای نفع ما ادا نمی کنم. ممکنه یک دلیلش استصحاب باشه. جوابشو گفتیم، فرق است بین استدلال و استناد به علت. اینجا سوال از علت شد. اگر استناد به علت بشه، به علت اصلی باید مستند بشه. قلت لمذالک قال انک کنت علی یقین من طهارتک. استناد هم به استصحاب شد. این مطلب رو که دیروز گفته بودیم فقط برای این تکرارش کردیم که دو تا مطلب تو این صحیح آمده که هر دو را توجه کنیم. که می‌فرماید معیار استصحاب است، اما فحص و عدم فحص مدخلیتی ندارد. روایت دوم این شماره یک بود. دو دیروز هم گفتی سه دو
فقط استدلال به یقین کردن، یقین سابق نه سابق نداره، فقط در حال نماز یقین به طهارت کافیه. ظاهرا طهارت ظاهری هم بوده، اشاره به این مطلب.
خداوند توفیق بده برای کسی که مؤمنی شهادت بده که آدم خوب بشه. الحمدلله ماشاءالله فضلی که هم داره ذوق هم داره. بعضی ها بعضی از افاضل فاضلن ولی ذوق که ندارن موندن، یعنی رشد نمی کنن. یکی از نکاتی البته موهبت الهی دست خود آدم نیست، فضل داره، سواد داره، ذوق هم داره. و بعضی هم سواد دارند ذوق ندارند. ذوقش در حدیست بعضی از با سوادهای نجف بود، تقریبا از اعلام بود، گمنام بود. یکی از گمنامیش دلیلش این بود که ماشاءالله از نظر ذوق خبری نبود. ذوقش در حدی بود که اگر در درسش می رفتید شما تشخیص نمی دادید که این درس درس اصول یا درس فقه، از درس قاطی درس می بود. از ذوق خبری نبود. بعضی از اعازم که واقعا علت رشدش رو میبینیم ذوقش، ذوق نعمت خدا دادیست. از خدا بخوایم که خدا برای همه ما ذوق بده. حالا این لطافت در گفتگوی شما عزیزان نشانه ذوق شما آقای باقری خو اول عن جد دلی اگر ذوق نمیداشت که حوزه بناب و خانواده و پدر و عموش نمیتونست مدیریت کنه. ذوق به حضور شما فرمایش سیدان الفاضل المحقق که می فرماید اینجا کجاش استصحابه؟ استصحاب یه یقین سابقی باشد، یه شک لاحقی باشد. ما اینا یه بار بخونیم عبارت خوب دقت بفرمایید تا شاید رد پای از استصحاب معلوم بشود. متن اینه، فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ نَجَسًا وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ثُمَّ صَلَّيْتُ. ما که در حالت طبیعی من نجاست در لباس من نبود، یقین بر عدم نجاست، و بعد شکی برام پیش آمد، گشتم چیزی نیافتم، نماز خوندم، بعد از نماز دیدم که چه شد، بعد از نماز دیدم که نجس بوده. شما میگد یقین تو در همون حال نماز که خونده اید یقین سابقی داشتید و شک لاحقی داشتید و طهارت ظاهریه داشته اید، که اونه که شما گفتید اشاره خیلی خوبی بود. سیدم به اون نکته اشاره میکند که شما شاید مطالعه کردید که طهارت که شرط صلات هست اهم است از طهارت ظاهریه، و طهارت ظاهریه در اون موقع که داشته اید کافی بوده، شرط صلات محقق بوده و نمازتون درست، یقین شما قبل از تلوث به جا بوده، یقین سابق، شک در تلوث کردید، گشتید نیافتید، یقینتون رو برهم نزنید، به یقین اعتماد کنید تا حال صلات همون یقین و شک لاحق و استصحاب بوده و طهارت ظاهری و تمام. کامل شد؟ سوال خیلی خوبی بود و جواب کامل نکردید. خیلی خوب، این مطلب درباره صحیحه زراره حل شد و کامل است. دو صحیحه محمد ابن مسلم رضوان الله تعالی علیه، حدیث شماره دوی همین باب چه بابی بود؟ باب 41 از ابواب نجاسات، کتاب وسائل جلد 2، حدیث شماره 2. و عنه عن محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن حسین ابن سعید، اینجا هم براتون گفته بودم که این عنه به حسین ابن سعید اهوازی ضمیرش راجع میشه. چرا؟ یادتونه؟ طبقهش، طبقه به طبقه حسین ابن سعید اهوازی تطبیق میکنم. و عنه عن حماد که از اصحاب اجماع و حمادان ثم عبداللانی، عن حریز، حریز ابن عبدالله که از اجلا و ثقات، عن محمد ابن مسلم که فوق اعتبار است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر المنی فشدده فجعله اشد من البول ثم قال ان رأيت المنی قبل او بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة و این انت، تا اینجا مطلبی نداشتیم، و این انت، و این انت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا اعادت علیک فکذلک البول. مطلب واضحه. زیل چه میگن؟ میفرماید که و این نظرت، اگر تو فحص کردی در لباس خودت و نیافتی، آنگاه نماز اقامه کردی و بعد از نماز اون تلوث و آلودگی را دیدی، فلا اعادت علیک، این دیگه اعاده ندارد. مفهومش چه می شود؟ اگر فحص نکرده باشی بعد از نماز التفات پیدا بکنی اعاده دارد. قضیه هم قضیه شرطی است. یه نکته را برای شما گفتم که برید تحقیق کنید. طبق تحقیق فقها از روایاتی که در جمله شرطی میان کلن بدون اختلاف مفهوم میگیرن، میگن مفهوم دارد. بحث در حد توافق، در حد اتفاق، در حد اتفاق.
مفسد و لازمه برای شرط.
بله اون رو در اصول جاش در فقه و روایات هر کجا قضیه شرطیه بود مفهومش مسلم و و محقق. این در ذهنتون داشته باشید. و ما در اصول چه گفتیم؟ در اصول گفتیم که مشهور این است که شرط مفهوم دارد، اما خلاف مشهور گفته میشد که شرط ها کامل کنید تفصیل دارد، تفصیل دارد. آلایات شما مشهور این است که مفهوم دارد، غیر مشهور میگه که تفصیل دارد. سیدان استاد هم که اشکال میکند تفصیل قائل است، در شرایط ویژه مفهوم دارد و در شرایطی هم مفهوم ندارد. بسیار خوب، اینو گرفتیم. از این متن صحیح استفاده شد که فحص و عدم فحص قبل از صلات اثر دارد، بنابراین تفصیل بین فحص و عدم فحص مستند است به این روایت. سه، حدیث میمون سیقل و روایت شماره 3 همین باب، سند رو ببینیم. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی قدس الله نفسه الزکیه، عن محمد ابن یحیی که میشناسی، عن حسن ابن علی ابن عبدالله که از اجلا و ثقات است، عن عبدالله ابن جبل این هم از اجلا و ثقات، عن سیف که موثقه، عن میمون سیقل، عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال قلت له رجل اصابته جنابه بالليل فاغتسل فلما اصبح نظر فاذا في ثوبه جنابه. ترجمه که نمیخواد، آه کرمانی هم که تشریف ندارد، شما که ترجمه نمیخواهید. فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله حد، خدا رو شکر که چیزی را نذاشته مگر که برای آن حدی بیان کرده و حکمی. ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا اعاده عليه، دیگه این دیگه واضحه. اگر به طرف نماز مبادرت کرد، به پا خواست برای اقامه نماز و چیزی را ندید، نماز خوند، بعد از نماز تلوث دید، فلا اعاده علیه، اعاده ندارد. و این کان حین قام لم ینظر، اگر موقعی که پا خواست برای انجام نماز نگاه و فحصی نکرد، بعد از اتمام نماز التفات پیدا کرد که نجاستی در صوب بوده، فعلیه الاعاده. این دلالت واضح مفهومی هم نیست، منطقی است، به طور کامل تفصیل. اگر بگیم تفصیل از خود این متن برداشت شده باشد، هیچ مبالغه‌ای در کار نیست، دلالت کامل. حالا فقط امهلنی رویده، این سه تا روایت گفته شد، مستند تفصیل هم روایات و نصوص بود. کسانی که قائل به این تفصیل هستن هم اعلامن، مثل شهید و محدث بحرانی و خود شیخ صدوق، این اعلام قائلین به این نظر هستن طبق نسبت. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تلقیح جلد 3 صفحه 328 و صفحات بعد از آن می‌فرماید که استدلال به این روایات در جهت اثبات تفصیل کامل نیست، اما استدلال به صحیحه زرار باید توجه کنیم، دقت کنیم، استنباط و استخراج از روایت دقت بیشتری میطلبد با یک نگاه اجمالی و دید ابتدایی نمیشود مطلب و استنباط کرد. با دقت که بنگریم در صحیحه زرار تفصیل و نظر و فحص که آمده است، کامل کنید مطالعه نکردید، در کلام راوی آمده است نه در کلام امام. امام حکم را معلق به فحص و عدم فحص نکرده، راوی خودش میگه فحص کردم ندیدم، اما امام حکم را به یقین سابق معلق کرده است، فحص کرده باشید یا فحص نکرده باشید، چیزی به نام تعلیق به فحص و عدم فحص در اینجا دیده نمی شود. یه لحظه کنید، چشم. در سؤال آمد که چه بود سؤال؟ راوی گفت فَإِنْ زَنَنْتُ اَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ، این حرف راویست، فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا، همه حرف راویست. ثُمَّ صَلَّيْتُ، فرمایش امام چه بود؟ قال تَغْسِلْهُ وَلَا تُعِيدُ السَّلَاةَ، حکم این است که اون محل آلوده از صبح را تطهیر کنید و نماز اعاده. اما پس از آن که از امام سوال شد که این برای چیه، برای چیست، جواب دیگه خیلی دقیق باید داده بشه. این بازم سوال شد که نه، نظر و فحص و اینا مدار اعتبار نیست، امام حکم را تعلیق به فحص نکرد، تعلیق به عدم فحص نکرد، تعلیق به یقین سابق کرد. این رو که می فرماید دقت رو ببینید، استنباط و اجتهاد کار ساده‌ای که نیست. چقدر دقیق بود واقعا، تا اینجا با کمال متانت این مطلب کامل کامل. بعد می فرماید که اضافه کنید مضافن بر این در متن خود این حدیث دو شاهدی آمده است که دلالت دارن بر عدم اعتبار فحص و عدم فحص در اعاده و عدم اعاده. اون دو تا شاهد در متن خود روایت است. شاهد اول ما همین بود که گفتیم، چه بود؟ لأنک کنت علا یقینن، یقین معلق است، حکم معلق به یقینه، یقین متعلق به است، حکم معلق شده است به یقین سابق نه به فحص و عدم فحص. این یک شاهد. آها احسنتم، با سؤالی که راوی داشت و جوابی که امام فرمود، این شاهدی است که فحص اصلا مدار اعتبار نیست. شاهد دو،
شاهد برای اونا میشه که بعد از فحص انسان یقین برش حاصل میشه، اما قبل از فحص ظهوره سنه. از استدلال کردن از کلام امام برای اینکه فحص لازمه، اگر فحصی نبود نمیشه این
اتفاق گرفت. بله الجواد قد یک بود. شما فاضلید، سؤالا و بحثاتون هم خوبه، ولی گاهی میشد نظر حضرت عالی هم للمخطع اجر واحد للمصیب اجران. در اجتهادتون خطا کردید اشکال ندارد، یک اجر دارید. اینجا صحبت از این است که فحص راوی قبل فحص مکلف قبل صلات نقشی در جهت عدم اعاده دارد یا ندارد. سوال کرد که من که فحص کرده بودم و اعاده نیست چرا؟ دیگه خیلی زمینه آماده شد که امام بفرماید اگه فحص اعتبار داشت، که امام بفرماید که تو فحص کردی، آماده شد. اما امام چه فرمود؟ لأنک کنت على یقین، از فحص خبری نیست.
که استظهار کردن برای اینکه یقین کی برای انسان حاصل میشه مفکر مسبوق
نه باشد. اون این یقین میخواستم اینو بگم که یقینی که از فحص حاصل میشود فرمان شما درست، یک واقعیت جدا از بحث است، ربط به بحث ما با اجازه تو ندارد. یقین از فحص حاصل می شود، بله یقین از جاهای دیگر حاصل می شود، از فحص هم حاصل می شود. اینجا سیدان العزیز یقین بعد از فحص که نیست، یقینی که قبلا داشته، نه یقین بعد از فحص.
بعد از
شیخ شهید که اخباری نیست، بعد محدث بهرانی اخباری، بعد از که میفرماید یقین سابق نه یقین بعد از فحص. سیدون العجل به معنای با جلالت صیغه اسم تفضیل، سیدنا الاجل الاعز، فحص و یقین در اینجا هیچگاه مورد توجه نیست. حالا یقین به توسط فحص به دست میاد ما منکرش نیستیم، ولی دخل به بحث ما ندارد. فحص ما اینجا میگه که اگر از نجاست و تنجیس جستجو کرده باشد نقش دارد و برای عدم اعاده، اگر نکرده باید اعاده بشه. تفصیل میگه سوال کرد که من جستجو کردم نیافتم اعاده ندارد، برای چه؟ امام میفرماید برای این که یقین بر طهارت قبلی داشتید. حکم معلق شد، حکم چه بود؟ عدم اعاده، معلق شد بر یقین نه بر فحص قبلی. این یک شاهد اول. شاهد دوم ذیل روایت در این وسائل کامل نقل نشده، در منبع اصلی تهذیب اینا مراجعه کنید، پاورقی در وسائل هم آورده است. در ذیل روایت آمده است که فإني قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو. خب معنا نمیخواد. فأغسله قال، سؤالي بود، قال تغسل من ثوبك ناحية التي ترى انه اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت فهل علي، ان اینو خوب دقت کنید، فهل علي ان شككت في انه اصابه شيء ان انظر في. این سؤال از فحص. درست دقیقا هدف گرفت فحص را، آیا فحص برام لازمه؟ هل علیه این شکک تو فی انهو، اگر شک کنم که نجس اصاب سو، ان انظر فی، این که من فحص کنم، قال لا، فحص لازم نیست، ولیکن انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک، نظر و نگاه و فس نقش رفع وسوسه دارد، نه نقش در عدم اعاده. وظیفه فس نیست، فس درباره عدم اعاده اثر و تأثیری ندارد، تأثیر فس درباره رفع وسوسه است. این دیگه شاهد بسیار زنده و بارزی است برای اینکه فس هیچ گونه مدخلیتی ندارد و از سوی شر فس مدار اعتبار نیست. اگر مدار اعتبار بود قطعا اینجا اشاره می شد که مستقیما از خود فس سوال به میان آمد. با بودن این دوتا شاهد، این صحیحه دلالتش بر تفصیل کامل نیست. اما باشه اجازه آخرش ابنم، اما صحیحه محمد ابن مسلم که روایت دوم باب بود،
چرا اون طرف که فصل نکرده نزنیم؟ یعنی یقین رو اون قسمت هم بزنیم دیگه. چرا میگه مزالک رو به هر دو طرف سوال بزنیم، نه یک طرف اخیر که شما میتونید و استدلال میکنید؟
شیخون العزیز دو جمله بود، دو تا بیان بود، دو قسمت از روایت بود. اون قسمت قبلی تقریبا صدر روایت بود، گفتیم و تمام شد. این قسمت بعدی ذیل روایت، سوال چیزی دیگری، جواب چیزی دیگری. ذیلی که الان گفتیم ذیل
خب من میگه در اصل روایتی که نفرمودیم،
خب اون صدر روایتی که چند بارم تکرار کردیم که امام فرمود شما سائل سوال کرد، سوالش رو شرح داد، حالا وضعیتش رو شرح داد، چه گفت؟ گفت من نگاه کردم ندیدم، نماز خوندم، بعد از نماز ملتفت شدم، گفت اعاده ندارد. و سوال کرد که چرا اعانه ندارد؟ این دیگه خیلی واضح بود، چرا اعانه ندارد؟ برای اینکه در یقین خودت بودی که سید ما سوالش، البته حقش هم بدیم، سوالش دقیق بود. اینجا باید پیدا کنیم سر نخ استصحاب. سوال کرد که چرا اعانه ندارد؟ امام فرمود استصحاب. اینجا که گفت اعانه ندارد، اگر فصد خالت داشت که دقیقا سوال خورده به فصد دیگه ظاهر امر، اگر فصد خالت داشت باید میگفت که لأنک فحصت، گفت نه لأنک کنت علیه. اولی تا دومی چه بود؟ دومی که دیگه خیلی روشن گفت انظر، بعد گویا دلش آرام نگرفت، فصد بکنم. امام فرمود که نه لا، یعنی فصد مشروعیت و جایگاه ندارد، برای این فصل لازم نیست. تو که فصل میکنی، نتیجه فصل توضح مشک ان نفسک، نقش فصل رفع وسوسه است. انصافا با این تحقیق و این دو شاهد دلالت این روایت بر تفصیل قطعا کامل نیست. یعنی این استدلال با این توضیح و ارائه این دو شاهد از متن به هیچ تردیدی استدلال کاملی در جهت اثبات مدعا نخواهد بود.
در یک نقطه جا دارد ببخشید، در جایی که ظن به خلاف دارید که همون صدر روایت هست، چون این شک که میکنه یقین را خدشدار بکنه اما ظن به خلاف معلوم نیست میتونه این قدرتی داشته.
شما خودتان استصحاب خونده اید، ادله استصحاب خونده اید، یادتون همون تا مشغولیت دارید، ماشاءالله مسئولیت دارید، حواستون مشغول کارهاست، ذهنتون را یک کمی بیگانه میکنن. در روایات استصحاب خوندیم که ظن به منزله و به معنای شک است، نه به معنای ظن اصولی و منطقی. این تا صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم باز هم سیدون الاستاد می فرماید این روایت سندش درسته اما دلالت این هم بر مطلوب کامل نیست. چرا؟ با آسانسازی خلاصه فرمایش ایشان این می شود که صحیحه محمد ابن مسلم که می فرماید این رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلات فعلیک اعادت الصلات و این انت نظرت فی صوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیت. از این به بعد و این انت نظرت فی صوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا اعادت علیک. می فرماید که این روایت در جهت جهت داره، این روایت جهت داره در جهت بیان این مطلب است که اگر قبل از صلات علم به تنجس داشته باشید و غفلت کنید نماز بخوانید، بعد از نماز یادتون بیاد التفات کنید، نماز باطله. و اون علم ترا که به نظرت تعبیر کرده است به دلیل این است ذکر سبب اراده مسببه که نظر معمولاً در این جور اشا علم حسی است دیگه، علم حسی مسیرش نظر و نگاه کردنه. در جهت بیان علت و معیار اعاده است، معیار اعاده علم به تنجس قبل از صلات. کلمه نظر به معنی فصل نیست، بنابراین دلالت این روایت هم بر مطلوب کامل نخواهد بود. اما روایت سوم رو هم اشکال رو بگیم جنبش هست بریم که وقت میگد کم. روایت سوم رو سیدان الاستاد میفرماید و تحقیق هم این است که دلالت اون روایت، روایت میمون صیقل، به طور درست کامل کامله. فحص و عدم فحص و اصلا توضیح داده که گفتیم برای شما متن رو خواندیم که اگر به پا خواست و فحص کرد بعد ندید چیزی، نماز خوند و بعد از نماز چیزی دید، اعاده ندارد. اما اگر به پا خواست به طرف نماز و فحص نکرد بعد از نماز ملتفت شد که نماز در صوب نجس بوده، اعاده دارد، دلالت کامله. اما متاسفانه سند ضعف دارد، ضعفی که از لحاظ معایر رجالی این ضعف قابل جبران هم نیست و اون ضعف مربوط می شود به میمون صیقل. اولا این میمون صیقل نسخه بدل دارد که منصور صیقل است و منصور صیقل با میمون صیقل دو نسخه است که اختلاف نسخه اعلام می شود و میمون و منصور هیچ کدام توثیق که ندارد و مدحی هم ندارن، نه مدحی نه توثیقی نه امتیازی، جزء اون مواردی است که به دلیل ضعیفی که ضعیف بودن این راوی این سند جزء اسناد ضعیف است، هیچ شاهد بر اعتبارش هم نداریم. یک سندی می شود دارای ضعف مطلق و غیر قابل اعتماد. بنابراین بر اساس ضعفی که در سند این روایت وجود دارد و هیچ راه جبرانی هم نداریم، این روایت قابل اعتماد نیست. بله، اصطلاح مجهول و اصطلاح ضعیف رو براتون گفته بودم. شما به معنای عام اگر مجهول بگیدم عیب ندارد، به معنای خاص مجهول نیست. به شرحش هم گفتیم، شما نوشتید، کتابش هم چاپ میشه انشاءالله. بنابراین روایت صیقل که دلالتش تمام بود، سندش تمام نیست، قابل اعتماد نیست. فعلا تا تتمه رو فردا اضافه کنیم، فعلا این نتیجه رو گرفتیم که استناد قائلین به تفصیل بین فحص و عدم فحص به روایات وارده در ابواب مختلف قابل التزام نیست و استدلال کامل و تمامی نخواهد بود. بنابراین تفصیل وجهی ندارد. فعلا فتوای مت و نظر رأی که درباره متن داده شده است کامل و درست، تا ببینیم تحقیق برسد چه می شود انشاءالله.